pensare al giorno che sparisce che è nato.
کنیم می‌کنیم ادله خاصه درستی برای باب نیست ولو قیله، بعد می‌بینیم هم نیست. لذا عمده تمرکز رو ادله عامه است. در ادله عامه تمسک شد مرحوم شیخ مرحوم علامه رضوان الله علیه در تذکره تمسک کردن به الا ان تکون تجارتا عن تراض. خب مرحوم شیخ جواب گفتن، بعد هم شیخ فرمودن که شاید بهتر بود به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تمسک میکردن، به دعوا کن بیع الغبنی مع الخد، این اکل مال بالباطله. وقتی هم اکل مال بالباطل شد حرام است، بعدش حکم تکلیفی و حرمت و انشاءالله حکم وضعی. حکم وضعی چون اجماع بر صحت در بعض موارد داریم میشه تزلزل، اگر اجماعی هم نمی بود میشد حکم تکلیفی ملازم با یه حکم وضعی و بطلان باشه از اساس. خب اینا رو گفتن شیخ. بعد وارد تیکه آخر میشن که دیگه استدلال به این دو آیه رو، به این دو فقره از آیه رو مخدوش میکنن. میگن ممکنه کسی بگه که این دو آیه با هم تعارض داره، این دو آیه با هم تعارض داره، چون تمسک ما به تجارت انتراز تمسک به این بود که این بیع قبلی بالاخره تجارت انتراز هست، پس معامله صحیحه، غایت الامر یه خیاری آخرش جلب شد، ولی اصل معامله تجارت انترازه، راضی ترازی وجود داره، معامله سعیه، اون تیکه آخرش که مورد رضایت نیست بشه خیار. و آیه این برهم ظهور در ای داره که خد قبل تمام الموضوع لأکل المال بل باطله، بالاخره پس این بیع قبلی ما من جهت این که خد درش وجود داره، تو اصلش خد وجود داره، میشه اکل مال بالباطل، و چون ترازی هست میشه تجارت انتراز. او اثبات حکم میکنه، یکی نفی حکم میکنه، او اثبات صحت میکنه، ای اثبات بطلان میکنه. خب ایه بیان. بعد از این بیان شیخ میگن البته ممکنه کسی اشکال کنه به این نحو تعارض درست کردن، به این بیان اشکال کنه که بیع قبلی حینی که ما در واقع جهل داریم، چون تو مفهوم قبل جهل وجود داشته، با جهل به قبل دیگه عنوان عرض کنم خدمت شما اکل مال بالباطل صادق نیست، چون الان بالفعل ترازی وجود داره. پس منع کنیم از ظهور اکل مال بالباطل در این مورد، این ظهور نداره اینجا. بعد از این میگن پس بذارید تعارض یه جور دیگه درست کنیم که دیگه قطعا اون درست میشه. چجور درست میشه؟ شیخ میگن که میخواید یه تیکر بخونم بعد اون رو بگم. جانم بفرمایید آقای طاهری، سوال داشتید؟
استاد تو جفت این آیا هم الان تکنه تجارتن و بعد را ترکلو استدلال تو بگیم و خیال رو ثابت کنیم با لازرر نیستیم که میگم ثابت کنیم؟
قبرشون رو نشکافید فعلا، بذارید تا آخرش بریم، فعلا نشکافید، این معلوم نیست مرده است توش باشه. آره این ارتکا انصافا اگر قرار تجارت انتراز ظهور داشته باشه کلش صحیح میکنه، انصافا هم اگر قرار باشه اکل مال بالباطل ظهور داشته باشه کلش فاسد میکنه، هیچ کدومشون برزخ درست نمیکنه که معامله صحیح باشه اما متزلزل باشه، اصلا این ناظر به لزوم این شکلی نیستن. اگر ما اینا رو استدلال رو اصالت اللزوم می آوردیم از باب فقدان دلیل بود، از فقدان دلیل بر تزلزل بود، می گفتیم چون اینا صحت معامله میدن یعنی لزوم، اینطوری ما داشتیم تمسک می کردیم. حالا این اگه بخواد اشکال بشه خیلی اشکالات دیگه وجود داره، فعلا شیخ یکی دو تا لوازم مشکله مسئله رو گفتن قضیه تمام کردن. لکن یعار بسم الله الرحمن الرحیم، لکن یعار ذل آیته ظاهر قوله تعالی الا بسم الله الرحمن الرحیم الا ان تکون تجارتا عن تراض، مخالفت دارد، معارضت دارد با ظاهر آیه ما نحن فی. چه چیزی معارضه داره؟ اون آیه ما تقدم الا ان تکون. چرا معارضه داره؟ بناهن علا ما ذکرنا، مبنیه بر آنچه که در آیه قبل توضیح دادیم که بالاخره در این معامله ترازیه و اصل معامله هست، پس یستقا علل بیع القبنی که انهو موردون لترازی جانم تجارتن انتراز. خود تمسک رو حیث تجارتش نیست، رو حیث ترازیش. الان من عدم شاید اگه تمسک روح حیث تجارت میشد چیزا دیگه هم میشه گفت. من عدم حالا بیان میکنه چجوری بناهن علاما ذکرنا چی رو میگه تفسیرش میکنه. من عدم خروج ذالک این معامله قبلی ما، ببینید ان موضوع ترازی، این خارج از معامله مورد ترازی نیست. خب وقتی ترازی بود، تقریر قبلم که میگفت این اکل مال بالباطل هست، خب با هم تعارض میکنه. مرجح دارید؟ نه. حالا که مرجحی هم نیست، فمع التکافو یرجع الى اصالت اللزوم، تکافو دارن، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، برمیگردیم سراغ اصالت اللزوم. چی میگه؟ میگه معامله صحیح و لازمه، یعنی حتی دیگه خیاری هم وجود نداره. خب دوستان یه جمله عرض کنم خدمت شما،
چی شد یادم چی جوری باطل شد؟ این ترازی هست،
این که ترازی هست اینجا
هست.
تجارت الان تراز چی میگه؟ میگه معامله صحیحه.
اون چی جوری باطل بود؟
اونم که میگفت که این خد قبلا تکرار خد تمام الموضوع اکل المال بالباطل، الان اینجا خد هم وجود داره، پس این معامله مصداق اکل بالباطله، نتیجهش میشه حرمت و فساد معامله.
خد وجود داره چون که فقط مجبور، چون که مرغون جاهله.
بله بله بله،
یعنی که ترازی اینا که توش خالص.
نه 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 نداره، جلسه قبل گفتیم الان تکرار کردم دوباره، تمام الموضوع لأکل المال بالباطل خد است و اینجا خد موجوده، پس اکل مال بالباطل. خب فقط این تیکه رو دارم عرض میکنم. حالا اساط اللزوم چجور اومد؟
همون ضرره، اگر
بخوایم
مسلطش بکنیم
برای اینکه نه نه اساطوزی معامله درست میکنه
لا ضرره، یعنی اگر بخوایم مسلطش نک بخوایم لازمش
نه.
وقتی دو تا ایوان تعارض کرد، دو تا دلیلی که الان در سطح کردن همه ارزن همه تصابات میکنه، برمیگردیم به عمومات رفتیگه.
خب حالا همه دعوامون بالا همیتی که هست
ترازی نگه
عنایت کنید، عنایت کنید، وقتی تکافؤ بین این دو تا دلیل داریم، این تکافؤ فقط این دو تا دلیل رو نمیگیره، تمام ادله اجتهادی مبتلای به این تکافؤ میشن. یعنی چی؟ یعنی اوفو بالعقود میاد بهت میگه آقا این عقدی بود بینهما مقررون عند الشارع، به تو اشتراکتو داشت، احکام عقد رو داشت، درست بود، درست شد، اوفو به. این یکی میاد میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اونجا هم تعارض درست میشه. ادله اجتهادیتون اینجا عقیم میشه، نوبت میرسه به استصحاب، اون و مرجعه اله اصالت اللزوم، یه استصحابی داشت بعد یه مرجعه توش داشت،
فصلات
بقاء اثر. چندین بار شیخ از اول مقاصد میگفت استصحاب بقاء اثر سلیم از معارضه تو این موارد، اینجا هم همونو پیاده میکنه.
هم نمیدیم اثر
به که میشه دعوای ما، این میشه دعوای ما. شیخ میگه اونجا ما عقدمون که درست بود، معاملمون که درست بود، معاملمون که درست بود اثر شرعیش میداشت، ما شک کردیم لعجل وجود این قبله، اون اثر شرعیه منتفی شد یا نه، چون شک کردیم اون اثر شرعی منتفیه یا نه، استصحاب میکنیم بقاء و اثر را. بقاء اون اثر یعنی ملکیت و از بین نرفتن ملکیت به این مورد مشکوک، یو اثر و اثر اللزوم، نه اینکه یفید اللزوم ها، لزوم در مقابل جوازه، ما اصلا مستصحبمون لزوم یا جواز نیست، مستصحبمون اثر معامله است، تو اجاره است، ملکیت منفعته، بیع ملکیت عینه، اثر اون معامله یستصحب، وقتی یستصحب اثر اون معامله فبقى علی یقینه که اون اثر هستش، ابقاء ماکان کن بگو هستش، وقتی گفتی اون اثر هستش این یعنی چی؟ یعنی اگه معامله لازم بود اثر می بود، این استصحاب بقا اثر میمونه. پس اصالت اللزوم اینجا باید با استصحاب درست بشه دوباره، و الا با دلیل اجتهادی ما گیر میکنیم جانم.
اگر خطا باشه که بل باطل بوده
شما... اگر آفرین بگو بگو بگو
پس ما حالا نمیدیم.
نه 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 شد. اگر
ببین دو حالت داره، یا خطا هست یا ترازی است.
آفرین.
در ترازوش که درسته. اگر خط از باطله.
حالا دو تاشو بریز رو هم مخرج مشترک بگیر.
چون اینو بزن.
نه 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 ساقط نشد. بیس. نه 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 نه. نه نه. دو تا رو بریز رو هم دیگه مخرج مشترک بگیر. چه حالت نفسانی تو سوق نفس شما هست؟
نمیدونم عامل بود درو بلاغ
نه نمیدونم نمیدونم یعنی چی. یه لحظه با من بیا تو رو خدا با من بیا عجله نکن ان شاء الله سر کرسی منبر میشینیم تا آخر بگو یکی نمیدونم ترازی هست نمیدونم
باطل هست
اکل مال بالباطل است. چه حالت نفس دو تا رو مخرج مشترک بگیر ازش. دلیل اجتهادی یا ناقص؟ دلیل اجتهادی یا ناقص نمیتونن دلالت کنن. مخرج مشترک سوء نفس شما چی است؟ شک. درست شد؟ شک شد میشه لا تنقض الیقین.
یقین چیه؟ یعنی قبل از تبیین خلل با اجماع درست کردیم.
اشکال نداره. یقین داریم
که یقین به اصل ملک داریم.
نداریم.
چرا؟ اگر باطل
بشه
لا تنقضم علی جواز.
اگر خراب شد یه چیزی یا استصحاب کنی چه؟ یا عنایت کن کجا استصحابی؟ خیلی خوب پس ادله رو خوندید. آقای طاهری بیا با ما خواهد یقین در ادله استصحاب معناش چی بود؟ حالت نفسانی بود؟ که بعد میخواست متیقن پیاده بشه چی بود؟ شک چی بود؟ اینو بگید
متیقن صاحبه؟
نه نه معناش نکنید لا تنقض رو. اول خود یقین رو بگید شکم بگید. اول میخوام ارکان رو توضیح بدیم.
شکم میگم یقین یعنی متوقع شکم یعنی مشکوک.
نه یقین حالت نفسانی است.
نه
به متوقع شک حالت نفسانی است به متوقع
شک حالت نفسانی بود ولی یقین که خود
آفرین یقین یعنی اعم از علم یا ظن معتبر به حجت معتبره. اما شک حالت نفسانی بود لذا یقین نوعی بود شک شخصی بود. خب حالا اینجا آقای عبدالله حالا بگو من اثرمو برای چی دارم؟ اجماع داشتیم دلیل معتبر داشتیم بر این که اینجا معامله ای بیعی درست شد و اثری فی الجمله هست. حالا شک دارم نه با همون حجت معتبره با همون اجماعه با اینکه قبل تبیین الخد من قطعا صحت معامله داشتم همونی که باعث شد تو ترازی دست ببرم بگم ترازی به اصل معامله هست به ایورش نیست. درست شد؟ حتی تو اکل مال بالباطل قایم مکی اینو نگفتیم و الا باید اگه کسی رو اکل مال بالباطل می ایستاد بگه کل معامله فاسده.
جوازه
دوباره گفتیم اجماعی هست. اجماع جوازه
تصرف اورد یا عقد صحیح
کرد چرا؟ اجماع من اثر رو اورد. من استثناء رو چی بود؟ رو اثر بود. حجت معتبر من اثر رو بهم داد. بعد اللطیا والتی تردید بین هذا الدلیل و هذا الدلیل تکافؤ الدلیلین یا هر چیز دیگری شک درست شد دیگه. شک که درست شد استثناء بقا اثره. خب حالا الا ان یقال
تمام شد دیگه از اجماع قبل تبیین بود به تبیین من علم دارم به متیقنم نقص شده
جانم
با تبیین من علم دارم
نه علم ندارم نقص شده شک دارم
نه از یه حیث دیگه است
از یه حیث دیگه است به دردم نمی کنم
دلیل دیگه است چون اجماع
نه چیه دلیل دیگه
یعنی ما اینجا که میخوام کنیم ما اگر که میخوام متیقن رو مدده اجماع ثابت کنیم اجماع رو من یقین دارم که از این لفظه یعنی دیگه اصلا نداره بعد از این تبیین
یه چیزی رو خراب کردی قابت من که اشیا اجماع من نمیخواد استمرار الحکم رو بگه اجماع من میخواد صرف و وجود الاثر رو بده که یقین سابقمو درست کنه تردید من بین ادلم شک رو میخواد درست کنه وحدت متیقن و مشکوکم دارم استصحاب میکنه میشه استصحاب دلیل تعبدی. تو رو خدا هر وقت میخواد استصحاب بخونید یه نگاهی دوباره به شبه عباییه بکنید تو اصول فقه خوندید شبه عباییه زور چپونی بود یعنی وجدانن نمیتونستم داشته باشم اما گفتم یقین اینجا درست شک اینجا درست شد پس تصحیل یقینه. یه نگاه بکنید به این که میگفتید استصحاب مثبتاتش حجت نیست یکم به این جنبه ها نگاه کنید تا وجدانتون راحت بشه. استصحاب یه دلیل تعبدی جعل تعبدی میکنه بهت میگفت که این وجود باطله، اما دست طاهره. وجود باطل، دست طاهر. چرا؟ کل شیء لک طاهر. میگه که این آبه پاکه، دستم پاکه، اما حالت سابقت حدث بوده، شک میکنی سبب ازالی حدث منعقد شد یا نه، استصحاب میکنی عدم ترتب اثر رو، یا استصحاب میکنی عدم انعقاد سبب رو. بستگی داره استصحاب رو چی میخوای تعریف کنی، مبنا تو احکام بس تکلیفی تو بگی. خب الا ایقا، خب گفتیم اینو شیخ جواب میده، ای آقا این تکافؤ ما قبول نداریم. چرا؟ چون حینی که اینجا ترازی داریم، ترازی مال کیه؟ مال وقتیه که ما علم به خدع نداریم، جاهلیم. وقتی هم که جاهلیم، اکل مال بالباطل صادق نیست.
حالا که
آفرین،
ولی اومد اون فرق از تبینه. پس موضوع ها دوتا؟
نه، موضوع ها دوتا نیست، موضوع اثره. دوباره بگو، موضوع اثره. اثر موضوع اثره. اثر
شیخ اثر اومده بود، این تبیین نبود.
شیخ بزرگم
بعد از تبیین
شیخ بزرگم قبول دارم، نمیگم که نه، این ارکانیه که میره تو شکتون، نمیره تو موضوعتون. دوباره یادت بیا استصحاب. من چون نمیخوام بحث اصولی کنم، نمیخوام برگردونم تون سر، هی دارم دیالکتیکی با تون بحث میکنم، نمیخوام برگردونم حلی بگم تا اصول. دوباره ببینید، اگه شما این فوتوشاپتون زوم میکرد میرفت پایین تا تمام پیکسلای شیء رو ببینه، اون موقع همه کل ما قیل او یمکن ان یکون له مدخلیت فی المقام میرفت تو موضوع. اون موقع هیچ وقت اصلا محال بود شما شک و یقین داشته باشی در حالی که وحدت موضوع داشته باشی، این محاله. حالا اگر زوم آوت میکردی، میمیدی بیرون، کامل کامل شکی نداشتی، الحمدلله خدا نون هست، آب هست، یا علی. یه برزخی باید درست کنی، یه سری خصوصیاتو ببری توی انعقاد یقین، یه سری خصوصیاتو بدی به انعقاد شک، یه سری خصوصیاتو بدی به وحدت موضوع. شیخ به شما گفت که این کارو به این شکل تو احکام عقلی نمیتونم انجام بدم، لذا اونجا دیگه نمیتونم استصحاب داشته باشم، چون موضوع یقین باشد دوتا سمیشه. چرا؟ لرجوع قیود احکام عقل به موضوع دائما. در واقع این چراش توضیح داشت، همین بود، فقط یه چی دیگه هم بود. اما اینجا، حالا اینجا پیادش بکن، چجوری تقسیم میکنی اینا رو؟ یه سریه میدی به یقین، یه سریه میدی به شک، یه سریه میدی به وحدت موضوع. میگه موضوع من که اصل، خود اصل، ذات اصل، که استصحاب آقا اصل بود، لزوم میومد. نه، یا اثر اصل لزوم بود، لزوم نمیومد، لزوم نتیجهش میشد، ملازمش بود. خب این برم که یقین داری، چرا یقین داری؟ میگه خب بابا دیدی دو تا دلیلم که داشتی میگفتی، تو هیچ کدومش ایتیکر اشکال نکردی که این دلیل میگه ترازی نسبت به اصل معامله ندارم، یا این بگه اکل مال بالباطل نسبت، همه قبول نشن اصل معامله درسته. پس من یه اثری داشتم، یه اثر مای ای برم تکافر کردم دیگه، شک درست میشه. یعنی واقعا الان تو سوق نفس من، من تو شک کردم، نمیدونم این بره یا او بره، نمیدونم این بمونه یا نمونه. میگه همین که نمیدونی یعنی چی؟ آقای تایی بگو آقا، یعنی بقا قبل تبیین و بعد تبیین رو دارم میکشم تو ارکان شک، یعنی همه این خصوصیات متفاوت کننده ماجرا رو میبرم تو شک، میگم شک دارم. حالا که شک دارم استصحاب آقا هستم.
تصرفات مالکانه که اثر
تو
ما، تصرفات مالکانه و هم فرد لازم داریم، هم فرد خیالی. معنا نمیدونیم این تصرفات مالکانه که داریم میکنیم از اون تصرفات مالکانه چه نقض میشه با حق فسخ طرف، یا نقض نمیشه؟
تمام شد، آفر آفر. خب همین از استصحاب آقا اثر همین بود.
نه من الان نمیدونم کدوم نوع از تصرفات،
نه هیچ نوعش نمیخوام، اصل اثر میخوام. دوباره همین شد،
اصل اثر مشترکه به نقض.
بله بله بله، مشترک. لذا میگم استصحابمون لزوم نیست، نشد. گفتم استصحاب ما، استصحاب بقا اثر یؤثر فی اللزوم. تقریبا دقت کردیم، گفتم میگیم اثر هست، حالا که اثر هست این مثل اینه که داریم میگیم معامله لازمه. اگه لازم بود چه شکلی میشد؟ اثر میمون. الان من دارم سابقا اثر میکنم، اثر هستش. لذا آره. تو اول اساسات اللزوم و معاطات اینو شیخ مفصل توضیح داد. آره. این اول بحثم و اساسات اللزوم که میگفتیم من چند بار تاکید کردم گفتم این مرجع او که داره میاد میگه نه اینکه شیخ میخواد استصحاب وجود تبدیل کنه به استصحاب عدمی که بعضیا اونجا اشکال کردن. شیخ میخواد مفاد دو بگه، بگه استصحاب بقا اثر مستصحبش لزوم نیست، مستصحبش اثره. خب الا ان یقال، خب مگه اگه کسی اینو بگه ان الترازی مع الجهل بالحال یخرج عن کون اکل الماء قابل لمال المغبون الجاهل اکرم بالباطل. چشم حواسم هست، الان میگم، الان میگم، همشه میگم، بذارید فقط آره جلوتر من نگید من میگم، چشم اگر نگفتم شما بگید. ان الترا، اول بخونیم با هم. آره ان الترازی مع الجهل بالحال، شما این قضیه پیش مطالعه را مثل همین قضیه استصحابی که گفتم ببینید، نه پیش مطالعتون بالجمله باشه چون دیگه لغو اومدنتون اینجاست، نه پیش مطالعتون فل جمله باشه که پیش مطالعتون مایی باشه، نه هم پیش مطالعه هم وقتی میاد اینجا یکم مراعاه نگرش دارید ببینیم شاید اثرشو بتونیم استصحاب کنیم.
آره.
ان الترازی مع الجهل بالحال، ترازی با جهل بالحال واقع، جهل بالحال یعنی چی؟ جهل به خدیعه، جهل به خدیعه، مخمون الان نمیدونه این یخرجو. آقا وقتی جهل بالحال بود چی میشه؟ نتیجه شما بگید آقا یه الان ترازی بالفعل داره، حالا جاهله دیگه. جهل خیلی چیز خوبیه، جهل استراب عبین میبره، راحت نعمتیه، استراب عبین میبره. این الان خیالش راحته، میگه بله الان الحمدلله معامله خوبی بود. اینجا یخرج ان کون اکل القابل لمال المغمون، مغمونی که هم یادمون نره جاهل، این وصف مشعر به علت همه دعوا سر همین جهلت، چون جاهله الان ترازی داره و الان که ترازی داره این یخرج عن کونهی اکلن بالباطل، این دیگه اکل بالباطل نیست. خب اینجا حالا اول توضیح بدی عنایت کنی چرا خارج از اکل مال بالباطله؟ اگه اکل مال بالباطل به اون شکلی که قبلا گفتیم تقریر کنید، نه موضوع اکل مال بالباطل چی بود؟ دیروز تعبیر میکردن خدع تمام الموضوع، خدع عنوان واقعیه نه عنوان ذکری، خدع تمام الموضوع اکل مال بالباطل، یعنی سواقا علمتهو املا. اما این بیان داره میگه خدع معلوم تمام الموضوعه لأکل المال بالباطله، لذا ولو خدعه هست چون جاهلی دیگه اکل مال بالباطل نداری. یعنی در واقع این الا ان یقاله بعد تعارض بین الادله کأن، میخوام درستش کنیم حالا، میخوام بفهم چی میخواد بگه. نه در تو مقام استظهار بوده، استظهار اولیش از آیه ای بوده که خد تمام الموضوعه، تردید واقعی ها نمیخواد دست بکشه، میگه تمام الموضوع خدعه بود. اما الان که قضیه معارضشو با او آیه دیدم کأن متوجه شدم آقا هیچ کدوم از این آیات موضوعشون موضوع واقعی نیست، ذکریه. پس خدعه در صورتی که من جاهل باشم تمام الموضوعه، عالم باشم تمام الموضوعه، چون اگه جاهل باشم ترازی دارم، اگه ترازی دارم باید موضوع بدم به الا ان یک انت کنه تجارتا ان تراز.
خب میدونیم واقعا لا تکونه من اکنون موضوعش
دکیه نیست. خب نه ایشون داره میگه که من دیگه نمیدونم اینو، میگه اولش فکر میکردم
در این موردم ندونیم،
میگه اولش فکر میکردم، میگه حالا بعد دیگه همین حرفو میزنم، میدونم من میخوام اشکال کنم بهش، استظهار آیه است، اونم استظهار کنه دیگری هم. اما او آقا داره میگه که من بعد از تعارض متوجه شدم این آیه موضوعش خدع معل
ذکر،
ذکر معل علم. تمام. خب آقا حالا جمله رو دقت کنید، حالا من با چه عبارتی خوندم؟ با القاء لا، لا رو ملغا دونستم، لا یخرج نخوندم، خوندم یخرج. این عبارت رو دوستان سید یزدی مرحوم حاج آرزا همدانی ایروانی رضوان الله علیه و علیه مجمعه و عده زیادی از موحشین لا یخرج نوشتنه، بعد اشکال کردنه بهش، گفتنی باید یخرج باشه که عبارت درست در بیاد، یعنی صناعت پیدا کنه، درست شد؟ محقق اصفهانی هم گفته نه من با همون لا یخرج عبارت درست میکنم، اما عبارت رو با تعویل درست کرده. کار من فعلا کارو تقریر او ندارم، او یکم پیچ داره تو تقریرش. مرمای شهیدی و این مرمای مروج پدر، آی مروج صاحب حدت طالب پدر، او هم گفته که بابا اصلا لا نبوده، شهیدی و مروج هم فرمودن لا نبوده اصلا، اینجا همون یخرج بوده، این اشتباه در نسخه برداری و استنساخ بوده که لا اضافه شده. آقای اصفهانی با لاه درستش کرده. اما غیر از محقق اصفهانی و تابعین آقای اصفهانی که یکی دو نفر از معاصرین، نه بقیه عبارت رو صحیح، نه اینکه صحیح یعنی قبول کنن، تصحیح عبارت رو به القاء لا دیدنه، لذا من بدون لا علا خوندم. حالا شما انشاءالله تو جلسه راهنما شاید بتونید برید، چون وقتتون آزادتره، برید بالا تقرای اصفهانی هم بخونید. اجمال تقرای اصفهانی هم برمیگرده به تفاوت موضوعی درست کردن بین این دوتا آیه ترازی روی موضوعه، آیه اکلمال بلوطن روی موضوع دیگه است، مثلا خواسته اونطوری عبارت رو درست کنه، بگه هر کدوم موضوع خاص داره.
الان نتیجه این الهی و میشه که
اصطلاح خیار تعارض نیست،
تعارض نیست، خیارم نیست
جانم،
خیارم در نمیاد ازش
بیمون، یعنی چه خیار در نمیاد؟
آخه قبول نیست دیگه.
نه آیه ترازی اینجا مجرای ترازیه،
ترازی که
مجرای ترازی که بشه بدون با قطع نظر از اشکالات من شیخ، او آقا هم ترازی رو داره برای معامله، هم قبل رو داره پیش من شیخ با یضعفایی که گفتن، بله دیگه قبلی نیست، اینطوری میشه.
بله
بله. خب حالا شیخ میخواد یوم که ننگقال، حالا عنایت کنید، یوم که ننگقال که نه آقا من چرا الا رو یه طوری درست کردم توضیح دادم که اشکال بشه، گفتم تردید واقعیه، گفتم شیخ واقعا موضوع رو خطع به علاوه ذکر میدانه، چون شیخ با یمکن ان یقال که انه میخواد الان موضوع استدلال عوض کنه دوباره، یعنی سعی کنه دوباره ما رو به تکافؤ و تعارض و رجوع به اصالت و لزوم برسونه اما با تقریر دیگری. این نشون میده که انه شیخ با الا ان یقال واقعا دیگه تو نفس شریفشون جزم به اون قبلیه نداره، اون استدلال قبلی رو سر تکاف کردن رسید به تکاف و اساس و لزوم دیگه با الا ان یقال شک کرده توش، استظهار، چون مقام استظهار لازم نیست بگیم حتما جزم داره که غلطه، شک داره، اون بیان رو کافی نمیدونه برای قصه، لزام به نظر میاد الا ان یقال رو قبول کرده شیخ، لزام میاد رو ممکن ان یقال، حتی قبول دوباره دارم میگم یادتون نره، ببینید یاد بگیرید اینو تو فقه وقتی داریم کار میکنیم، من وقتی دارم رو موضوع خاصی پیاده میکنم، شک که من کافیه که استدلال من رو با آیه رو موضوع خراب کنه. الانم کأنه من شیخ به صدد این نیستم که فعلا تنقیح آیه کنم و قاعده اصالت و لزوم از آیه بخوام بیرون بکشم یا نکشم، بخوام لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل خودشو به عنوان یکی از عمومات معاملات توضیح بدم. شما به من میگه آقا خب اگه اینطور گفتی تو که میدونی در جاهای دیگه خطع تمام الموضوع، پس چرا یه حرف رو زدی؟ میگه نه نمیدونم.
ترازیه چرا؟ چون با ترازیه
احتمال
رو باطل از بین نمیره،
این یه پیچی داره. من جواب دادم، نه درست میشه جواب درسته، دارید عبارت رو معنا میکنی، یه پیچی داره، پیچش اینه که شما باید از جهت محتوایی، من اجمالا گفتم باید ما بتونیم مجرای لا تأکلو رو از مجرای ترازی کامل جدا کنیم، بعد بگیم اینجا مجرای لا تأکلوه نه مجرای
ترازی. تراز درست کردید،
حالا این توضیح میخواد، برای همین گفتم تو حرف آقای اصفهانی نیاز به توضیح داره. خب باشه که عبارت درست بشه، اول برید مجراشو درست بکنی، من دیگه گذاشتم برای کلاس راهنمات میگم،
خیلی سریع
دارم میگم آخه، خدا من همین حرف شما رو میزنم، میگه اگه عرضم دقت کنید جوابتون رو دارم میدم، دارم میگم عبارت درست میشه، ظاهر کلمه عبارت خود واژه هاش سر جا میشینه، اما نیاز به یه علم بیرونی داره، یعنی باید بتونید اول درست کنید یه جایی،
درست کردن خیلی نمیخواد،
چرا میخواد؟ حالا برید ببینید میخواد، برید تو جلسه بحث کنید یه ذره میبینید هر جا میخواید برای لا تأکلوا مصداق درست کنید ترازی که سر کلش پیدا میشه. اگه بتونید اینا رو هم جدا کنید کامل خوب میشه، اما ظاهرا به یه آسونی نشه اینا رو هم جدا کرد. بخاطر حالا بریم سراغ، من فعلا یکم دیر شده، من یه تقریرشو گفتم، یه تقریرش هم اونجا ببینید شما. خب بریم سراغ یمکن ان یقال.
شما میفرمایید عبارت با بدون
اندازه. نه نه، من یه تقریرشو گفتم، من که از خودم نظر نمیدم. دو دسته داریم مشهور محشین، ذهن شریفشون اینه که عبارت باید با لا درست بشه، حالا اونایی که نسخهشون لا داشته اشکال کردنه بهش و سعی کردن بدون لا توضیح بدن، یه عده هم گفتن آقا نسخمون لا نداشته اصلا، شما اشتباه کردید، چرا اشکال کردید؟ یعنی باز قبول دارن محتوا باید با بدون لا درست بشه، اما چرا اشکال میکنید به شیخ؟ اشکالتون مبتنی بر وجود لا، لا نیست تو عبارت شیخ. پس عبارت دور عمده محشینی طوری دیدن، ادا محقق اصفهانی و این چند تا از تابعینشون، اونا سعی کردن با خود لا عبارت رو درست کنن، که حالا او چجور میشه؟ بنابر این که ما بتونیم موضوع ترازی رو از موضوع لا تأکلو جدا کنیم، بعد بگیم اینجا حکومت لا تأکلوه، با حکومت لا تأکلو دیگه نیازی به الا ان تکون تجارتا نداریم. عبارت آسون میشه، عبارت دست انداز پیدا نمیکنه، اما محتوا دست انداز داره، یعنی بتونیم اینا رو از هم تفکیک کنیم. عبارت دغدغه‌ای داره، مشهور رو من توضیح دادم، اون تغییرهای اصفهانی رضوان هم اونجا ببینید. حالا بریم سراغ مسئله بعد. شیخ آقا عنایت کن ذهن رو آزاد کنید مطلب دیگه بگیم. شیخ می آقا دستامون رو بردیم بالا، یه موضوع میدیم به لا ان تکون، یه موضوع هم میدیم به اکل مال بالباطل، ذاتن هم اینو با هم تعارضی ندارن. میگه ما کدوم موضوع میدید به تجارت انتراز، کدوم موضوع میدید؟ میگه من میگم اونجایی بود که شما میگفتید که مغبون مع احتمال القبض، مع احتمال شراء به از آف قیمت، بازم میاد این معامله رو انجام میده. اون موارد از قبل اونا مجرای الا ان تکون تجارتا انتراز، یعنی الا ان تکون تجارتا انتراز انصراف داره به جاهایی که واقعا ترازی فعلی هست، اونم مع احتمال زیادت قیمت.
پس بدون مورد نمیشه
اون جای خودشو پیدا میکنه، دعوا هم نداره. و لا تأکلو هم میگیم به جایی که جهل محضه، این معید لا هست، حواسم هست، ما میگیم که آقا لا تأکلو هم میدیم به جایی که جهل محضه. هر کدوم مصداق داره، با هم مصادیقشون با هم تداخل نداره، تنافی هم نداریم. تمام تمام. شیخ میگه اما نه، میشه درست کرد، من تعبیرم دقیق بود، عرض کردم انصراف دارن اینا، هر کدومشون انصراف داره به این به یه مورد خاص، یعنی طبیعت القبن بعضی مواردش مورد انصرافن برای الا ان تکون، بعضیش مورد انصرافن برای لا تأکلو. انصرافش واقعا اقلائیه به این شکل. شیخ میگه اما مشکل دوباره داریم، دوباره بقیه سر تای قصه به همون جا میرسه که بودیم. میگیم چرا؟ میگه آقا خب شما اومدی طبیعت قبل گرفتی، چهار تا مصداقش منصرفون علیه او و چهار تا هم گذاشتی ای بردیگه، دعوا تمام شد دیگه. میگیم آره اما اج عدم قول به فصل داریم بین مصادیق قبل، هر کدومشون رفت یه طرف بقیه رو با خودش میکشه، هیچ کی تا حالا تفکیک در احکام موارد قبل نکرد. این مثال و اون مثال دوتاش یکیه، از جهت حکم نه از جهت موضوع. لذا این عدم قول به فصل اضافهش بکنید به مثال اولی با احتمال از آف قیمت،
همه
رو میاره او بر، اضافهش بکنید به مورد جهل محض، همه رو میاره ایبه. پس دوباره تعارض داریم، تعارض هم که پیدا کردیم دوباره همون قصه پیش میاد، تقاطع و سقوط و نوبت به اصالت اللزوم. کسی هم نگه با سایر عمومات اوفو به اصالت اللزوم کار کنه، چون عموماتش هم همین مشکل پیدا میکنه، آخرش ماییم و استسخال بخواه
تعارض ذاتی درست
کنه. و یمکنه ان یقال، میشه اینطوری گفت ان آیت ترازی یشمل این آیه چه چیزی را؟ تشمل آیه تو غیر صورت الخطع، این آیه غیر از مورد خط ارا میگیره. مورد خط که چی بود؟ همون جهت و معناش بود، ما نمیدونستیم. بله
مورد خط
یعنی
جایی که
دیگه خطی نیست، یعنی احتمال از آف قیمت میاد. خط میشه قبل، حالا غیر مورد خط میشه جایی که جهل محض نیست، احتمال از آف قیمت هم میده. کما ازا اقدم المغبونو علا شراء العینه محتملا لکونهی، این شراء این به اضعاف قیمتهی، به اضعاف قیمت این داره اتفاق گفته. نظم ایران مذکر اومده، من دارم میزنم به شراء. فیدلو اگر اینطور شد، یدلو این در واقع آیه ترازی ما، همه مذکر مؤنثا شد
سهلتون
یدل اون بالایی داشتم درست میکردم، پایینی اومد دوباره بعدیشون یدل تدل
سمن
خب نیست تو عبارت ها. کجا عبارت بساز
از چی بعد
چیه؟
ایزرم طلب و کاشیاش دیگه دوباره کاشی چنه؟
یدل علا نفی الخیار اشکال نداره فی هذه سوره من دون معارضه. بله حق دارن اینا، بعدن نمیان عبارت ها ما رو بخونن این مصری ها و اینا، این حقوقداناشون. یکی ازشون گفته بود که مکاسب خوبه ها، عجب محتوایی، اما خب این عربی نیست، ما چی نمیفهم چی کارش کنیم.
عربی خوزستان
نه، عربی خوزستان. بله شعرائی داریم، فصحاءن و لقاءن،
عربی از اینجا رفتیم سایره بدا.
نه نه نه، اما این برش هم نه دیگه، شما شما از اول گرفتیدش رو صفر و صده همون بین الآیتی. فیدل علا نفی الخیار فی هذه السوره من دون معارضه. میگفت که اون آقا گفته بود که المیزان عربی ترکیه. بله من نوار اسفار علامه حسنزاده گوش میدادم، یه جایی فرمود که آقا جان این رو باید بگیم که این عربی شیرازیه. ملا صدرا شیرازی بوده. فیدل خود ایشون هم مسلط رو عربی و ادبیات عربی، شعر میگن علامه حسنزاده، سلطهشون بر عربی سلطه واقعا قوی و قدر قدرتی. فیدل علی نفی خیار فی هذه السوره من دون معارضه، دیگه اون موقع نفی خیار میشود فی هذه السوره در جایی که احتمال از آف قیمت داریم من دون معارضه. یه جمع نکته فنی بیاید شیخ دیگه اینجا دیگه اون توجیه هم ول کرده، آیه ترازی صفر و صد معامله رو درست میکنه، نه اینکه یه تیکر درست میکنه یه تیکر رو، نه راحت میگیم آیه ترازی معامله رو درست میکنه، تمام شد. خب تمام، حالا آقا مجرای آیه جدا شد، جدا شد، اما یس و تو عدم الخیار فل باقی، باقی افراد قبل، نه این محتملن که اونو از آف قیمته، نه باقی موارد به عدم القول بلفستیش که تا حالا بین این مورد محتملن با سایر موارد تفکیک نکرده، اندل حکم موضوعا منفک کرد اما اندل حکم تفکیک نکرده. خب حالا که اینطور شد فتعارض و معایت نه، حالا این آیه ترازی با آیه نه معارضه میکنن. آیه نه چیه؟ خصوصیت شد بگید، این باز خصوصیت آیه نه مقابله کنیم با بالای المختص این آیه نه به صورت الخد، اونم انصراف اولیشو میدیم به خد، اما الشاملت این آیه‌ای که این چنین صفت دارد، الشاملت غیر غیر موارد خد ارا بعدم القول بالفعل. پس آقا هر دو استدلال ذاتن آیات و نجات داد، عدم قول به فصل گیر انداخت براما. این ذاتن نجات دادن به درد اون کسی که میخواد خود آیات و نجات بده میخوره، یعنی آیات رو درست کردیم، موضوعاتشون هم درست کردیم، تو مورد قبل درگیریم. حالا مورد قبل که خیلی چیز بزرگی نیست، همه درگیرن توش، دلیل نداریم توش، داشتیم میگشتیم دلیل براش پیدا کنیم، اما آیات سالم شد دیگه. فیرجع بعد تعارضه ما به زمیمت عدم القول بالفصل الى اصالت اللزوم،
همون دوباره
دوباره برمیگردیم سراغ همون تقریر بالا، تکافؤ درست شد. پس آقا فتحصل این دو آیه به درد قبل نمیخورد. حالا جان
موضوع خدعه استصحاب که اماره نیست که استصحاب است، ما واقعا توی این مسئله شک نداریم، تمام موضوع محققه،
آقای عبداللهی چرا نصفشو میگید؟ نه نه ببینید انصافا شیخ چجور تقریر کرد. شیخ گفت وجدانا نمیتونم چشممو از ترازی ببندم، وجدانا نمیتونم چشممو از اکل بالباطل ببندم. چرا؟
حقیقتا نبوده.
شیخ میگه بود. شیخ یه تیکرم تو توجیه علامه گفت، گفت واقعا این دو تا نسبت به اصل معامله ترازی داره. پس بگید میخوایم بعضی از مقدمات شیخ رو انکار کنیم، اشکال نداره. اشکال اون الان همش دارم فل مبنا میگم، شما میخواین علل مبنا بگی، علل مبنا دیگه دعوا نداریم. بگید بعضی از مبانی قبول نداره، خراب میشه. اصلا میشه جور دید. ببینید من هم اول به شما گفتم اگر کسی این آیات رو از ظهور در حکم تکلیفی خارج کنه اصلا ماجرا عوض میشه. اگه کسی گفت لا تاکلوا ظهور ارشاد به عدم صحت معامله است، که مثل که گفت اوفو بالعقود ارشاد به صحت معامله است، بعد ارشاد تابع مرشدون الیشه. مرشدون الیش نمیتونه اوغلایی نباشه، اوغلایی مرشدون الیش خط تمام الموضوعه. شما دارید اینو میجید، من هی دارم با حرمت تکلیفی شیخ توضیح میدم. ببینید نظام شیخ نه یه بخشش تعبدیه، یه بخشش توش ظهور در حکم تکلیفی اجانب مولاست تعبدن. وقتی این طور شد یه طرفش هم اغلاییه، چون اینا بالاخره ادله امضاءن، ادله کتاب الصلات که نیستن، توقیفیت محضن. این برزخه رو باید تو برزخ نگرش دارید. شما یا میبرید ایور تعبدی تعبدیش میکنید، یا میبریدش ایور اغلایی اغلاییش میکنید. من میفهمیدم ته حرف آقای طاهبی هم اولش که داشت میگفت بابا من شک ندارم چی اینا، همین داشت اغلایی میگفت. اما بیاد حالا ببینید پک بسته شد. شیخ گفت دوتا آیه هیچ کدومش به درد ما نمیخورن. بگر یه نگاه کنیم آخرش چی شد، چه کار کرد. چه شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، من وجدانن یه موضوعی دارم به نام قبل. تو موضوع به نام قبل مجموعه دوالی که توی رد و اثباتا در اومد. ببینید یاد بگیرید هر وقت میخواد کلام شیخو جمع کنید، کلام کسانی که تراکم زنونیان به ایسب کن جمع کنید، یه چک لیست جفتتون بذارید تو مباحثه، هر چی میگه ادعا میکنه قبولش میکنه بنویسیدش یه جمله، بعد تا پایان بس تیک بزنید کدوما رو نگه داشت کدوما رو رد کرد، به کدوما چند تا منفی داد، به کدوما چند تا مثبت داد، آخرش ببینید چند تا منفی خوردن کامل رفتن کنار، چند تا موندنه. شیخ آخرش گفته آقا بسم الله الرحمن الرحیم، من یه ترازی نسبت به اصل معامله دارم، اگه بخوام خیار قبل داشته باشم باید ترازی نسبت به او خصوصیته نباشه. خب برزخ بگید آیا توقیفی محض نیستن، امضایی محضن نیستن؟ میگه تقریرش این میشه. بعد او طرف من ظهور اولی اکل مال بالباطل دارم، تمام الموضوع للحکم طبیعت الخدیعه است، اما به وقتی نگاه میکنم به اون دلیلی هم که شارع تو باب گفته میخوام تجمیع قرائن کنم، اینا آیاتی هم که شارع فرموده، میرسم به این که خدع ذکری موضوعه. حالا که اینطور شد هر کدوم از آیات انصراف دارن، مورد خودشون رو میگیرن، اما آخرش ته کار چی منه میبنده؟ اجماع فقها عدم قوله به فصل نمیشه بین موارد خدعه فرق گذاشت. دست هم میبرم باره میگم آقا دیگه کار با آیات نداره. این بیان برا منی که تراکم زنونیه، برا منی که حتی خلفیه، یعنی قسمم خوردم دلالت چه درست کنم نشد. حالا اگه کسی بتونه تو هر کنه مقدمات تشکیک کنه یه دلیل دیگه هم بر نشد بیاره. این بیان بهترین بیانی بود اگه میخواستیم خوب حفظش کنیم که بشود آخرش نشد. یعنی آخرش اگه خود آیاتم مشکل نداشته باشن، عدم قول به فصل در موارد خدع جلومه میگیره. با این سیر آیه عبدالله حالا بگو، میگه من وسوخ پیدا میکنم این آیات دلالت بر حجیت خیار قبل
نداره.
شما بهش میگی مرحبا به ناصر خما که روز اول بود گفتیم نداره. شیخ میگه میدونم روز اول کنم، منم بلد بودم مثل شما بگم، اما من سعی کردم همه چیشو تقریر کنم که دیگه هیچ جایی برای احتمال برای منی که میخوام وسوق به فتوا پیدا کنم
نبوده.
به نظرم میاد وقتی میخوایم مکاسب بخونیم فهم عظمت پیدا کنیم باید اینطوری عینک بذاریم رو چشممون، با این نگاه بخونیمش. حالا بعدا میتونیم هر کدوم مقدمات این کار کنیم رامونو جدا کنیم ازش. تمام. استدلال بعدی که شده به روایات تلقی رکبان. آقا تلقی رکبان چی بوده؟ اول اصل روایاتش ببینید. ببینید یه بحثی ما داریم، این روایات اختصاص به اینجا هم نداره، چندین جای دیگه فقه هم استفاده میشه، لذا هم موضوعی شد به نام تلقی رکبان. مثالشون این بوده تو شأن نزول قصه که روستایی، یا نگیم کلمه روستایی هم غلطه، معمولا زمین زراعتی ها وسط بیابون بودن، اون میرفت سر زمین زراعتیش، ممکن بود یه هفته دو هفته هم بمونه اونجا تا برداشت محصول انجام بده، کاراشو بکنه، بعد راه بیفته بیاد، حالا یا به روستا بیاد یا به شهر بیاد یا به بازار محلیه ای کار برسه. نرسیده به بازار یه عده میرفتن پیشوازش سر راه، قبل اینکه برسه قیمتا اصلیه بفهمه
پیش خرید بود،
هاپولی هاپوش میکرده.
فقط مادرم که اون مثلا
کشاورزی نیست،
حتی کسی که از
بیرون شأن نزولش تعبیر کرد، گفتم روزی که این قصه پیش اومد مال ای بود، میخوام اول شأن نزولش رو بفهمیم بعد بفهمیم اگرم قرار حکم و توسعه بدیم داریم توسعهش میدیم. توسعهش بود، نگفت شأن نزول، شیخ اونجا هم نگفته شأن نزول. تعبیر شیخ شأن، نگفت شأن نزول، گفت دلیل اینا رو میگیره، اما شأن نزول روایت اینه. اون روز هم طبیعت وقرا اون روز اصلا معلوم نبود، اگر چون این روایت عامیه مال زمان حضرت اصلا معلوم بود اون موقع شهر و روستا و این تمدن اینطوری که مثلا تو قرن دو و سه وجود داشته یا تو قرن پنج و شش به وجود میاد اون روز، اما شأن نزولش این بود. تو این حضرت اینجا گفتن اگر رفتید با این آقا اینطور معامله کردید، بعدن یه اومد بازار فهمید قیمت آره، این خیار داره. خب بعدش هم علامه گفتی که آقا این این خیارش لا معناله الا خیار قبل. خب این چه خیاری داره؟ چرا خیار داره؟ چه شد که خیار داره؟ خب گول خورد، سرش کلا گذاشتید، حضرت اینو گفت. خب جناب شیخ اعظم رضوان الله علیه اشکال نمی کنه که این روایت اگر درست بشه باز ربطی به خیار قبل نداره، نه مفروض گرفته که تنها حرف علامه درسته که تنها راه توجیه این شخص خیار دارد همون خیار قبل، نه شیخ نه همون روایتش معتبر نیست، مشکل سنده، حجیت و صدوریش مخدوشه، حجیت و دلالیش قبول میکنیم از اما حجیت و صدوریش مخدوشه. چرا؟ چون این روایت نه تو کتب ماست، یعنی نه کتب حدیثی ما آمده، نه روایتی نقش شده که موافقت مشهور بیاد جبرش کنه. مثل مگه ما تو علالیت مؤاخذه یه زمانی بحث کردیم با هم، علالیت هم اینطور بود، یا خود الناس مسلطون، اینا روایاتی هستند که مشهور میگفتن اینها، حتی بعضیاش تو کتب حدیثی خودمونم به نحو مرسل ذکر نشده، روایاتی هم که تو متن فقه بهش استدلال شده، اما انقدر استدلال زیاد شده این شهرتش جبر ضعف میکنه از سند روایت، ولو تو کتب فقهی روایتش مسندن نقل نشده. شیخ میگه این روایت از اونا نیست، با هیچ طریقی از طرق معتبرمون نمیتونیم اینو درست کنیم. و استدلال ایزن فی تذکره، علامه استدلال کرد در تذکره به ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اثبت الخيار فی تلق الركبان و انما، این عبارت شیخ عبارت علامه است، و انما اثبته، یا عبارت شیخ تفسیر العلامه، انما اثبته للقبل، هیچ راهی برای این خیاره بایعه در تلق رکبان نداریم مگر اینکه بگیم مقبول واقع شد. خب تمام شد. اقول یلاحظ علی آره شیخ و یمکن ان یمنع صحت و حکایت اثبات الخیار. یمنع چی؟ نه اینکه این خیار قبل نیست، نه این خیاره، این خیارم قبله، اما حکایتش مخدوشه. یعنی چی؟ یعنی این روایتی که میخواد حاکی از حکم حضرت رسول باشه این محل اشکاله.
سو متواضع فتوا که
هست
که حالا به این
فتوا، حالا راه توجیه داره عرض میکنم، لعدم وجوده ها بخاطر اینکه این روایت وجود نداشت فی الکتب المعروفه بین الامامیه لیقبل ضعفه الانجباره بالعمل، این روایت تو کتب امامیه نبود تا بعد ضعف این روایت منجبر بشود با
شهرت.
خب دوستان اینجا حاشیه زدن چند نفر، بعضی ها گفتن خب آقای شیخ تنها راه تو تصحیح روایت که نقل در کتب اربعه که بعد مرسله باشد بعد جبرش کنیم با عمل اصحاب نیست که. میشه با میشه ما روایاتی داریم اول من تمسک به ها مثلا شهید اول در ذکرا داریم علامه الان تو وسائل نگاه کنید وسائل میگه و رواف ذکرا توی بابی یکی از روایت ها رو بدون کتب مستند از ذکرا نقل کرده تو وسائل داریم یا از ابن ادریس نقل کرده تو کتب اربعه هم نیست یا نه روایات داریم که اصلا تو کتب فقهیه پخشن نه تو تو بخشای حدیثی این کتب نه اصلا تو متن استدلال فقهی استدلال شده استدلال شده استدلال شده مثل الناس مسلطون علاماقی. بعد گفتم خواه آقای شیخ چه اشکال داره که این تلقی رکبان از این جور روایات باشه که در کتب بوده باشه و بعد منجبر به عمل اصحاب بشه چون شیخ چی فهمود گفت لعدم وجودها
کتب معروفه
بین الامامیه بقیه جواب دادن آقا شیخ که نگفته کتب اربعه کتب حدیثه گفته کتب معروفه یعنی شیخ فرض کرده حتی اگر جزء کتب معروفه حدیث فقهی استدلالی ما هم یه روایت این چنینی بیادش کن شیخ نگفته کتب حدیثی همون فقط شیخ گفته کتب معروفه اینم به تو جواب دادن حقم اینه چون این روایت به این شکلش ظاهرن ما قبل از علامه پیدا نمیشه بعضی ها اینطور ادعا کردنه گفتن ما که هم گشتیم من نگشتم ها نقل دارم میکنم اینو خودم تحقیق نکردمه گفتن ما که گشتیم در غیر قبل از علامه هم این روایت نبوده خب اگه اینطور بشه اینجا وارد یه وادی دیگه میشیم آیا یک روایتی از زمان علامه و بعد مشهور بشه و تمسک بهش مشهور بشه اینم کافیه در جبر ضعف روایت هست گیره تا چه برسه به از زمان علامه به این طرف من این بخشا رو سر درس آیت الله جوادی هم شرکت میکردم بیه. تو خیارات آقای جوادی حفظه الله تعالی ایشون سعی کرد یه جور دیگه هم استدلال کنه بر نجات روایت با قطع نظر از اینها ایشون میگفت که من حالا نگاهی هم کردم قبل اینکه مریض شدم نیومدم دیروز قبلش به روایت تقریبا درسم نگاه کردم دم ایشون باز همین رو فرموده بود جانم چشنه ایشون میفرمودن که ما با اجتهاد میتونیم احراز کنیم این جا از اون جاهایی که امثال جعل و افتراء و از این جور چیزها در باب احادیث که داعیه بر جعل حدیث و ایناست نیست یک دو اینجا جانم حالا ایشون میگفت من نقل ایشون میگم ایشون اینطوری یک دو نقل هم میکرد مفصل حالا عبارت میابرد و اینها که جعل توی جاهاییه که اینجا داعیش نیست موردش هم نیست یک دو وقتی که این چنینه بعد از اون طرف هم ما تو باب معاملاتیم نه عبادات نه حتی توقیفیات از معاملات مثلا نکاح و طلاق و اینجور مطالب که یه بازی پیچایی توش هست مال الناس و الخیار که حضرت فرمود در مورد طلاق و نکاح و اینا اونا هم نیست بعد تو این چنین مواردی یا حدیث عامه نقل کرده باشن حدیث عامیش مشخصه طلاق رکبان حدیث عامیش معلومه جز اینایی نیست که پیش عامه هم معلومه حدیثش مشخصه بعد هم میبینیم یک کارشناس حدیثی مثل علامه داره به این روایت استدلال میکنه یعنی اطمینان داشته علامه به این روایت با مجموع این قرائنی که گفتیم بعد نه علامه علامه گفته فخر گفته دیگران گفتن دیگران گفتن ایشون میگفت مجموع اینها تو این بله اگه ای تو عبادات بود میگفتیم که شهرت از علامه به ایور به درد ما نمیخوره با مجموع همه اون مقدمات و این اتفاق که علامه و فخر و محقق کرکی و حتی محدث بهرانی به این روایت تمسک کردن همین کافیه برای وثوق به روایت این بیان بیان بدی نیست، اما یه اثر داره، ممکنه ما رو به منفردات این روایت راهمون رو باز نکنه برای فتوا. یعنی اگر فردا خواستیم توی شؤونات خیار قبل به اطلاق این روایت دیگه نتونیم، اما اصلش رو شاید بتونه به ما بده، مخصوصا برای شیخی که تراکم زنونیه. یعنی ما میخواییم تجمیع ادله کنیم که اصل قبل درست بشه، حالا مع قطع نظر از حدود و صغور شاد بشه این کار رو کرد. مستحضر شدید؟ مجموع اینا رو هم یعنی پس معلومه، اونم که میگفت جعل مجرا مجرای جعلیست، منظور معلومه اون جعلی که حضرت رضا فرمود که اربعت آلاف روایت به پدرم بستن صلوات الله سلام علیه و
علیه. چرا تو عبادات این شغل به درد ما نمیخورن ولی در معاملات میخورن؟
به خاطر اینکه اونجا احکام توقیف و اختراع جاریه، همون چیزی که تو حقیقت شرعیه گفتیم،
تو
یا اسباب و مسببات معاملات گفتیم.
جاریه بوده که بالاخره بحث نقل قول ملک بوده.
نه جعل که داریم میگیم، نمیگیم که اون اسمش جعل نیست تو عالم حدیث، اسمش لاابالیگری عقلاه. شیخ گفت سیره لاابالیه، او راست میگه، اون سیره لاابالی هست. اما اینکه اونجا یه عالمی بیاد یه روایتی بگه، بل حالا ما که فاصله داریم با اونو، ما که نمیخوایم از عامه بگیریم، اما یک محیط بر فقه عامه و خاصه مثل علامه دیگه، تو بزرگی علامه در شناخت صحیح از سقیم خاصه و عامه کسی شک
نداره.
بعد علامه بگه، فخرم بگه، شهید اولم بگه، شهید اولی که 70 تا از مشایخش مشایخ حدیث عامه داشته، خاصه داشته، اینها به روایت تمسک کردنه. واقعا مجموع اینا رو بذاریم رو هم بتونه شاید این روایتو بازم اندل احتیاط برای اصل قبل نه برای منفردات شاید بتونه درست کنه. تمام شد، بریم روایت بعدی و صلی علی محمد و آل محمد. نمیرسیم.